از صفحه 247. در این مسئول اگر می آمدند و خبرم می کردند که می توانم با خیلی راحت به خانه برگردم و زندگیم را به می بخشند، فرقی به حالم نمی کرد. وقتی که آدم بداند عمر جاوید ندارد، چند ساعت یا چند سال انتظار فرقی نمی کند. دیگر به هیچ چیز وابسته نبودم. حتی می خواهم بگویم که آرام هم بودم، ولی آرامش هولناکی بود. به علت تنم، با چشمهای تنم می دیدم، با گوشهای تنم می شنیدم، ولی این دیگر من نبود. آن برای خودش عرق می ریخت و می لرزید و من دیگر نمی شناختمش. مجبور بودم که دست بهش بزنم و نگاهش کنم تا ببینم چه حالی دارد. درست مثل تن یک آدم دیگر. گاه گاه هنوز آن را حس می کردم. مثل وقتی که آدم توی هواپیماست و هواپیما شیرجه می رود. حس می کردم که دارد لیز می خورد و پایین می افتد. گاهی هم تپش قلبم را حس می کردم، ولی این به من دلگرمی نمی داد. هر چیز که از تنم می آید وضع مشکوک و نامطمئنی داشت. اغلب ساکت بود، آرام می گرفت و من فقط یک جور سنگینی ازش حس می کردم. حضور موجود کثیفی را کنار خودم حس می کردم. به نظرم می آمد که مثل یک شپش گنده به من چسبیده است. یک بار دستم را بردم لای شوالم و حس کردم که تر است. نمی دانم از عرق تر شده بود یا از شاش، ولی از روی احتیاط رفتم و روی خاک زغال‌ها شاشیدم. بلژیکی ساعتش را در آورد و نگاه کرد. گفت ساعت 3:30 است. بی‌شرف. حتما به عمد این کار را کرد. تام از شاج است. تا آن لحظه متوجه نبودیم که زمان دارد می گذرد. شب مثل توده بی‌شکل و سیاهی دور ما را گرفته بود. من حتی یادم نمی آمد که از کی شروع شد. خوان به جیغ و ویغ افتاد. دستایش را به هم فشار می داد و التماس می کرد. من نمی خواهم بمیرم. من نمی خواهم بمیرم. دستایش را به هوا بلند کرد و دور زیر زمین دوید. بعد روی یکی از جلها افتاد و زار زد. تام با چشمهای ماتم گرفته نگاه می کرد و دیگر رغبت نداشت که به او دلداری بدهد. راستش دلداری هم لازم نداشت. بیشتر از ما سر و صدا می کرد، ولی به اندازه ما صدمه نخورده بود. مثل مریضی بود که به کمک تب با بیماریش مبارزه می کند. ولی وقتی که تبی در کار نباشد بیماری خیلی سخت‌تر است. گریه می کرد. می دیدم که به حال خودش دل می سوزاند. به فکر مرگ نبود یک ثانیه. فقط یک ثانیه میلم کشید که من هم گریه کنم. از روی ترحم به حال خودم گریه کنم. اما خلاف این اتفاق افتاد. نگاهی به خوان کردم. شانه های لاغرش را که تکان تکان می خورد دیدم و حس کردم که بی‌رحم شدم. نمی توانستم به حال دیگران ترحم کنم و نه به حال خودم. با خودم گفتم می خواهم تمیز بمیرم. تام بلند شده بود. زیر روزنه سقف ایستاد و منتظر روشنی سحر ماند. من لج کرده بودم. می خواستم تمیز بمیرم و فقط به این فکر بودم. ولی از وقتی که دکتر ساعت را به ما گفته بود حس می کردم که زمان از زیر دستم در می رود. قطره قطره می چکد و می رود. هنوز هوا تاریک بود که صدای تام را شنیدم. می شنوی؟ آره. از حیات صدای پا می آمد. آمدن چه کار؟ توی تاریکی که نمی توانن شلیک کنن. بعد دیگر صدایی نشنیدیم. به تام گفتم صبح شد. پدرو خمیازه کشان بلند شد و آمد چراغ را فوت کرد. به رفیقش گفت تشب سرمایی. هوای زیر زمین به رنگ خاکستری در آمده بود. از دور صدای تیراندازی شنیدیم. به تام گفتم شروع شد. به نظرم توی حیات پشتیست. تام از دکتر خواهش کرد که یک سیگار به او بدهد. من سیگار لازم نداشتم. نه سیگار میخواستم نه الکل. از این لحظه به بعد مرتب شلیک میکردن. تام گفت حالیت است؟ میخواست چیز دیگری هم بگوید ولی نگفت. به در نگاه میکرد. در پس رفت و یک ستوان و چهار سرباز وارد شدن. تام سیگارش را انداخت. اشتنبوک؟ تام جواب نداد. پدرو او را نشان داد. خوان میربال. همان است که روی جل نشسته. ستوان گفت بلند شوید. خوان تکان نخورد. دو سرباز زیر بغلهایش را گرفتند و سر پا نگهش داشتند. ولی تا ولش کردن دوباره روی زمین ولو شد. سربازها نمی دانستند چه بکنند. ستوان گفت خیلی ها هستن که اینجور وقتها غش می کنند. این که تازگی ندارد. شما دوتا بلندش کنید ببریدش. آنجا ترتیب کارش را می دهند. به تام روی کرد. راه بیافتید برویم. تام میان دو سرباز بیرون رفت. دو سرباز دیگر هم که زیر بغل و زانوهای خوان را گرفته بودند دنبال آنها رفتند. خوان قش نکرده بود، زل زده بود و به پهنای صورتش اشک می‌ریخت. وقتی که من هم خواستم بروم، صدفان نگه هم داشت. بیبیتا شمایید؟ بله. همینجا بمانید، دلسایه به سراغ شما هم می آیند. بیرون رفتن، بلژیکی و دو زندانبان هم رفتن. من تنها شدم، نمی دانستم چه اتفاقی برایم می افتد. ولی دلم می خواست که همین حالا کلک را بکنن. صدای رگبارها را به فاصله های تقریبا منظم شنیدم. با هر رگباری از جا می پریدم. نزدیک بود نره بکشم و موهایم را بکنم. ولی دندانهایم را روی هم فشار می دادم و دستایم را توی جیبهایم فرو می کردم و می خواستم تمیز بمانم. یک ساعت بعد آمدند و مرا به طبقه بالا به اتاقی که بوی سیگار برگ می داد و گرمایش برایم خفقان آور بود بردند. آنجا دو افسر روی مبل نشسته بودند و سیگار می کشیدند و کاغذهای روی زانوهایشان بود. اسم توی بیتا هست؟ بله. رامون گریس کجاست؟ نمی دانم. آن که از من استنتاق می کرد کوتاه و چاق بود. از پشت شیشه های عینک بی دستش چشم قره می رفت. به من گفت بیا جلو. جلو رفتم، بلند شد و بازوهایم را گرفت و همچه به من نگاه کرد که انگار می‌خواست مرا از خجالت آب بکند. همان وقت با همه زور پنجه‌هایش بازوهایم را فشار می‌داد. برای این نبود که دردم بیاید، این فوت و فن کار بود. می‌خواست به من مسلط بشود. ضمناً لازم می‌دید که نفس گندیده‌اش را توی صورتم ول بکند. مدتی همینطور گذشت. من برعکس از کارش خنده‌ام گرفته بود. برای ترساندن کسی که مرگ جلوی چشمش است، باید که گنده‌تری بزند تا یخش بگیرد. با خشونت حولم داد و دوباره سر جایش نشست. گفت یا زندگی تو یا زندگی او. اگر به ما بگویی کجاست، جان سالم به در می‌بری. این دو نفر هم با وجود این یراق‌ها و تازیانه‌ها و چکمه‌هایشان به زودی می‌مردند. کمی دیرتر از من، اما نه خیلی دیرتر. و آنها روی کاغذهایشان دنبال اسم‌ها می‌گشتند. دنبال آدم‌های دیگری می‌دویدند تا آنها را به زندان بیندازند یا نفله کنند. عقیده‌های درباره آینده اسپانیا و درباره مسائل دیگر داشتند. فعالیت‌های حقیرشان برایم زننده و مضحک بود. دیگر نمی‌توانستم خود را به جای آنها فرض کنم. آنها به نظرم دیوانه می‌آمدند. قد کوتاهه همینطور به من نگاه می‌کرد و با شلاق به چکمه‌هایش می‌زد. همه حرکاتش از روی حساب بود. برای این بود که قیافه حیوانات زبل و درنده به خودش بگیرد. خب، مطلب دستگیرت شد؟ جواب دادم نمیدانم گریس کجاست. حالا خیال میکردم رفته به مادرید. افسر دیگر دست سفیدش را با سستی بالا برد. این سستی هم از روی حساب بود. بامبول های بچگانهشان را تماشا میکردم و ماتم برده بود که آدم هایی هستند که دلشان را به این چیزها خوش میکنند. شمرده گفت شما یک ربع ساعت فرصت دارید که فکرهاتان را بکنید. ببریدش توی رخشوخانه و یک ربع ساعت دیگر برش گردانید. اگر باز هم خواست لجبازی کند فوراً اعدامش میکنیم. میدانستن دارن چه کار میکنن. من شب را به انتظار گذرانده بودم و بعد هم وقتی که تام و خوان را تیرباران میکردن یک ساعت دیگر توی زیرزمین منتظرم گذاشتن و حالا هم توی رخشوخانه حبسم میکردن. لابد این نقشه را از دیروز کشیده بودن. به خودشان میگفتن که اعصاب کم کم خرد میشود و امیدوار بودن که آخرش مرا به حرف بیاورن. خیلی اشتباه می‌کردن. توی رخشوخانه چون ضعف شدید داشتم روی چارپایه نشستم و مشغول فکر کردن شدم، ولی نه راجع به پیشنهادشان. البته می‌دانستم گریس کجاست. توی خانه پسرعموهایش در 4 کیلومتری شهر مخفی شده بود. این را هم می‌دانستم که مخفیگاهش را لو نمی‌دهم مگر اینکه شکنجه هم بکنند، ولی گویا همچه قصدی نداشتند. همه اینها معلوم و قطعی بود و برایم هیچ اهمیتی نداشت. فقط دلم می‌خواست به علت رفتارم پی ببرم. من حاضر بودم بمیرم و گریس را لو ندهم. برای چه؟ دیگر رامون گریس را دوست نداشتم. دوستیم با او مثل عشقم به کنترا و میلم به زندگی کمی قبل از سحر مرده بود. البته هنوز بهش احترام می‌گذاشتم چون آدم محکمی بود، ولی این دلیل نمی‌شد که حاضر بشوم به جایش بمیرم. زندگی او بیشتر از زندگی من ارزش نداشت. زندگی هیچ کس ارزش نداشت. آدم را کنار دیوار می‌گذارند و آنقدر بهش شلیک می‌کنند تا بمیرد. چه من، چه گریز، چه هر کس دیگر. هیچ فرقی نمی کرد. البته می دانستم که او برای آرمان اسپانیا مفیدتر از من است، ولی گور پدر اسپانیا و گور پدر آنارشیست. دیگر هیچ چیز اهمیت نداشت، اما من زنده بودم. می توانستم گریس را تسلیم کنم و جان خودم را بخرم و حاضر نبودم که این کار را بکنم. کارم به نظرم خنده‌دار می آمد. از روی لجاجت بود. با خودم گفتم باید لجوج باشم و شادی عجیبی به من دست داد. آمدند و مرا پیش آن دو افسر بردند. یک موش از زیر پاهای من در رفت و من شوخیم گرفت. به طرف یکی از سربازهای فالان رو کردم و گفتم موشه را دیدی؟ جواب نداد. اخم کرده بود. خودش را مهم حساب می کرد. خنده هم گرفته بود ولی خودداری کردم، چون می ترسیدم که اگر بزنم زیر خنده دیگر نتوانم جلوی خودم را بگیرم. سرباز فالانج سبیل داشت. باز به او گفتم برو سبیلهات را بزن احمق جان. برایم خنده‌دار بود که آدم زنده چطور می‌گذارد مو روی صورتش را بگیرد. سرسری یک اردنگ حواله من کرد و من ساکت شدم. افسر شاقه گفت خب فکراتو کردی؟ با کنجکاوی به آنها نگاه می‌کردم، مثل اینکه حشرات کمیابی را تماشا می‌کنم. گفتم می‌دانم کجاست. توی قبرستان مخفی شده، توی یک دخمه یا توی کلبه گورکنها. قصدم این بود که دستشان بیاندازم. می‌خواستم ببینم چطور بلند می‌شوند و کمرشان را می‌بندند و با قیافه جدی دستور می‌دهند. هر دو پریدند و سر پا ایستادند. راه بیافتید مولس، بروید 15 مرد از ستوان لوپس بگیرید. افسر شاقه به من گفت اگر راستش را گفته باشی قول من قول است، ولی وای به حالت اگر دستمان انداخته باشی. هم همه کانان رفتند و من آرام زیر نظر سربازهای فالانج منتظر ماندم. گاه گاه لبخند می زدم، چون فکر این را می کردم که حالا چطور سنگ روی یخ می شود. خودم را منگ و موزی حس می کردم. توی خیالم آنها را می دیدم که دارن سنگهای قبرها را بر می دارن و در دخمه ها را یکی یکی باز می کنن. این منظره را طوری مجسم می کردم که انگار من کس دیگری بودم. این زندانی لجوج که پهلوان بازی در آورده بود و این سربازهای جدی با سبیلهایشان و آن نظامی ها که میان قبرها می دویدن همه چقدر مضحک بودند. نیم ساعت بعد افسر چاق تنها برگشت. فکر کردم که آمده است دستور اعدامم را بدهد. بقیه لابد توی قبرستان مانده بودند. افسر به من نگاه کرد. قیافش اصلا دمق نبود. گفت ببریدش توی حیات بزرگ پیش آنهای دیگر. بعد از عملیات نظامی دادگاه عادی به کارش رسیدگی می کند. خیال کردم که نفهمیدم. از او پرسیدم پس مرا تیرباران نمی کنند؟ به هر حال فعلا که نه. بعدش هم دیگر به من مربوط نیست. باز هم نفهمیدم. پرسیدم آخر برای چی؟ شانه هایش را بالا انداخت و جواب نداد. سرباز ها من را بردن توی حیات بزرگ. در حدود 100 نفر زندانی بودند. زن و بچه و چند تا پیرمرد دور باغچه میان حیات مشغول قدم زدن شدم. منگ بودم. ظهر توی اتاق نهارخوری به ما غذا دادند. دو سه نفر صدایم کردند. لابد آشنا بودند. ولی جوابشان را ندادم. دیگر حتی نمی دانستم کجا هستم. نزدیک غروب 10-12 زندانی تازه آنجا آوردند. میان آنها گارسیای نانوا را شناختم. به من گفت لاکردار تو هنوز زنده ای؟ فکر نمی کردم دیگر ببینمت. گفتم مرا محکوم به مرگ کرده بودند. بعد تغییرشان برگشت. نمی دانم چرا. گارسیا گفت مرا ساعت 2 دستگیر کردند. چرا؟ گارسیا فعالیت سیاسی نمی کرد. گفت نمی دانم. هر که مثل آنها فکر نکند دستگیرش می کنند. با صدای آهسته تر گفت کار گریس را هم ساختند. بلرزیدن افتادم. کی؟ امروز صبح. خودش حماقت کرد. با پسرمویش حرفش شده بود و از خانه آنها رفت. خیلی ها حاضر بودند پناهش بدهند، ولی او دیگر نمیخواست زیر بار منت کسی برود. گفت اگر ای بیه تا اینجا بود میرفتم خانهش، ولی حالا که او را گرفتن میروم توی قبرستان مخفی میشوم. توی قبرستان؟ آره حماقت کرد. البته آنها همه روز صبح رفتن به قبرستان. معلوم بود که این اتفاق می افتد. توی کلبه گورکنها پیدایش کردند. دو بهشان تیراندازی کرد. آنها هم کشتندش. توی قبرستان؟ همه چیز به چرخیدن افتاد و من بی اختیار روی زمین نشستم. چنان می خندیدم که اشک به چشمهایم آمد. داستان بعدی 7 شهر عشق اثر روژ ایکور تولد 1912 رمان نویس و محقق و منتقد ادبی و روزنامه نگار. در پاریس به دنیا آمد، از دانشسرای عالی فارغ التحصیل شد و چند زمانی استاد دستور زبان بود. در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و سال 1940 تا سال 1945 در اردوگاه اسیران به سر برد. از رمان‌های او از میان بیابان‌های ما سال 1950، آب‌های آمیخته 1955، برنده جایزه گنکور، کسی که باد می‌کارد 1960، زمزمه‌های جنگ 1961، باران روی دریا 1962، کمربند آسمان 1964، وفات وی در سال 1986 اتفاق افتاده است. و دو مطلب از دو نویسنده بزرگ، ابتدا از ویکتور هوگو. نمیدانم چرا همه بچه‌های کوچک به دور من جمع می‌شوند. تا می‌نشینم گروه گروه به سوی من می‌آیند. و مطلب بعدی از لافونتن، کودک رحم نمی‌فهمد. و داستان هفت شهر عشق، صفحه 259. مرد نیک نفسی بود، قوی هیکل و بلند بالا و فربه و چهارشانه و سرخرو و پشمالود و شکم برآمده و لبگانده بود. صدای نخراشیدهش مانند قرش سربازان کوههای پیرنه تنین می افکند. در کودکی و نوجوانی از دستای زمختش در رنج بود، زیرا مادرش آنها را دستای آدم کش می نامید. ولی او مرد نیک نفسی بود که بر سر گربه های عطاران و دربانان دست نوازش می کشید، گونه های سکای کنه گرفته را می مالید، دماغ نرم و لیز اسب‌ها و پوزه کف کرده گاف ها را نوازش می کرد و در بحر تماشای بازی گنجشک‌ها میان گرد و خاک میدان های شهر فرو می رفت و از بیخ گلو قدقد می کرد: بیا بیو بیو مرغه مرغه. مرغ ها را اینطور صدا می کرد و گاهی هم خوک ها را. اما بچه ها را نگو که باید از دستشان فرار کرد. یک روز در باغ ملی سر در پی او گذاشتند و در گوشه ای اسیرش کردند. باغبان از راه در رسید و گمان کرد که این مرد خوب سیرت مشغول بد سیرتی است، زیرا به چشم خود می دید که 10-12 بچه قد و نیم قد با چنگ و دندان به قسمت های مختلف بدن او چسبیدند. ولی مرد نیک نفس تقصیری نداشت. بعد بیچاره هوس کرده بود که لحظه روی زمین بنشیند و گرفتار شده بود. بچه ها شامه تیزی دارند که بوی بازیچه‌های مقدر خود را از راه دور می شنوند. خب بله، مرد نیک نفسی بود. از این رو در کنج زوایای خاطرات خود پشیمانی فراموش شده ای نهفته داشت که سبب آن همیشه حق را به دیگران می داد. یک روز در زمان کودکی با دوستانش در کنار رودخانه قدم می‌زد و ناگهان دهقانی را دید که می‌خواست گربه کوچکی را غرق کند. گربه را قطع کند؟ وا ویلا، چه مصیبتی! از همه بدتر آن کیسه تناپیچ بود که گربه مظلوم از توی آن میو میو می‌کرد. چه فاجعه عظیمی! در ته آب سیاه و میان لایالجن در کار تکوین بود. چه جنایت هولناکی! تو میخواهیش ورش دار آقا جان، مال خودت. مرد وحشی سنگدل بدنفس خنده کنان گره تناب را گشود و دو گوشه کیسه را گرفت و تکان داد و پیشی را روی زمین انداخت و خرم و خندان از آنجا رفت، زیرا یک کیسه آیدش شده بود. پیشی روی علف ها خرخر می کرد، حالا چه کارش بکنند؟ البته نمی شد او را به خانه برد. خواستند ولش کنند و به راه خود بروند، ولی بچه گربه ولکن نبود. مصمم و چالاک به دنبال آنها راه افتاد. پیروپل که روح وحشی خشنی داشتند دست به سنگ بردند تا او را بتارانند، ولی روح حساس و نیک نفس این کار را وحشیانه و برخلاف تعلیمات آموزگار دید. پس باید او را به رودخانه انداخت؟ بدیهی است که دیگر این کار ممکن نبود. دست آخر راه خوبی پیدا کردند، راه انسانی. با آنها که بران بیل ضربه محکمی به کلش بزنند و تق آن را از بیخ ببرند. و البته حیوانک زجر نخواهد کشید. آخر می دانستند که گیوتین وسیله پاکیزه و عملی و مهذب و مترقی است که جهانیان حسرت آن را می خورند. در پنجمین ضربه بیل هنوز سر بچه گربه به تنش چسبیده بود. در عوض یکی از چشمایش بیرون آمده و پوزش از پهنا شکافته بود و از پوست سیاه شکمش چیزهای سفید و سرخی بیرون می زد. پیرو پل با انزجار و نفرت دور شدند، ولی بچه نیک نفس که اسیر وظیفه شده بود یکی و تنها آنجا ماند یا می توانست حیوان بیچاره را به حال خود واگذارد تا زجر کش شود، باید به هر قیمتی هست کارش را یکسره کند و مدت‌ها با نوک بران بیل بر سر و کله این جسد نیمه جان که شاید 7 جان داده بود ولی هنوز اندام‌هایش مثل برق گرفته‌ها از جا می‌پرید کوبید و کوبید. گاهی بر تهوع خود غلبه میکرد و سر پیش میبرد و این قیمه خونالود را از نزدیک وارسی میکرد و سپس حمله های خود را از سر میگرفت، زیرا گمان میکرد که زندگی و درد هنوز باقی است. 10 سال پس از این واقعه از دیدن گربه ها یا حتی پالتو پوست نفسش می گرفت و در کف دستش احساس احتیاج به ناز و نوازش های محبت آمیز می کرد و اشک در چشم هایش حلقه می زد. تا به سن بلوغ رسید ازدواج کرد، نه به علت اینکه کشت مرده زنها بود، بلکه نخستین باری که با دختری آشنا شد به تصور اینکه اگر از او جدا شود دخترک رنج خواهد کشید بیدرنگ عروسی کرد. وانگهی این زن یا زن دیگر برایش چه فرق میکرد؟ همه زنها در نظرش یکسان بودند، زیرا همه را بزک کرده و وسمه کشیده و نرم و لطیف و خمارآلود و یک خورده هم آبزیرکاه میدانست. با این حال بختش بیدار بود و زنش که به زندگی راحت بیش از لذت نفس علاقه داشت و در امور جنسی بیش از خیرخواهی عمومی طرفدار خودخواهی دو نفره بود برای زندگی زناشویی جان می داد. در مدت نامزدی به شیوه مرسوم مدت‌ها با هم درباره زندگی آینده اندیشیدند و تصمیم گرفتند که 3 بچه داشته باشند، فقط 3 تا. زیرا چون این استدلال می‌کردند که بچه یکی یه دانه اگر بمیرد خیلی موجب غم و رنج پدر و مادرش خواهد شد، از 2 بچه هم اگر یکیشان بمیرد باز هم مثل اول می‌شود، به علاوه داشتن 2 بچه از 1 پدر و مادر فقط حفظ نسل است نه تقویت آن، و بالاخره هرچه باشد آدم وظایفی نسبت به اجتماع دارد. 3 بچه داشتن به به عالی است، هیچ ایرادی ندارد، همان رقم صحیح است. اما اگر از این حد تجاوز کند این دیگر بی لطفیست، زیرا شأن آدمی تا درجه تولید ماشین جوجه کشی نزول می کند. آیا دخترک مجذوب این قدرت فصاحت و استدلال شد؟ حقیقت آن که چون از محبت خیال بافی بی نصیب بود، فکر کودک آینده چنگی به دلش نمی زد. بچه در نظرش گاهی عروسک بود و گاهی حیوان کوچولویی که مال دیگران است و فقط باید از کنار پیراهن و لباس دورش کرد. با این حال همچون نامزدی که به وظایف مقدس وقوف کامل دارد، خود را دارای روح مادری می پنداشت. سرتکان می داد و با ناز لبخند می زد. این بود که تا عروسی سر گرفت سر بچه ها باز شد. طولی نکشید که نفر اول اعلام حیات کرد. حتی در همان لحظه که عروس جوان تازه مزه ازدواج را می کشید و می فهمید که شوهر حرف شنو و سر به راه داشتن چقدر لطف و تعادل و تنعم به زندگی می بخشد و زندگی 2 نفره چه لطافت و صفایی دارد و عجله برای زاییدن آنقدرها هم لازم نیست. ناگهان اولین کودک در شکمش شروع به جنبیدن کرد. در آغاز آبستنی وانمود می کرد که قند توی دلش آب می شود، ولی طولی نکشید که تهوع و سرگیجه و کسالت‌های گوناگون قند را به کامش زهر حلاحل کرد و بدخلقیش آشکار شد. چون چهره رنگ به رنگ و پلاسیده‌اش را در آینه برانداز می کرد، با دلهره از خود می پرسید که آیا هرگز ملاحت و تراوت نخستین را باز خواهد یافت؟ شکمش که مرتب باد میکرد و کش میامد او را به وحشت میانداخت. مبادا این قول حریص که گوشتش را میجوید و خونش را میمکید ناگهان شکمش را بدرد و خونش را بریزد و در طی ماهای مدید هیکل شرمزده خود را از این سو به آن سو میکشید. بدتر از همه وقت زایمان به آخر تابستان میافتاد. خدا حافظه تعطیلات تابستان، و تابستان نیز گویی به عمد بر درخشش خود افسوده بود. خدا حافظه یه لاغ و کنار دریا و آبتنی و رقص و ورزش و خودنمایی و جلوه فروشی و تحریک هوس مردها. همچنین خداحافظ اتومبیل کوچولوی کروکی که زن و شوهر جوانبخت تازه می‌خواستند بخرند. باید در کنجی خزید و انتظار کشید. روزها را شمرد و به خلاف شیوه مرسوم چشم به راه پاییز و باران و سرما و زایمان داشت. شوهرش با لطف و محبت همیشگی می‌کوشید که روحیه او را تقویت کند. دیگر چیزی نمانده است. چگرم 3 ماه دیگر، 2 ماه دیگر و... زن نوکش را میچید و خودخواهش مینامید. بچه در شکم تو نیست که بدانی من چه میکشم. مردک زهره ی اعتراض نداشت، ولی مطمئن بود که وقتی موجود کوچولو حجاب حاجز مادر را به باد لگد میگیرد، زنش چه کیفی میکند. کیفی که شوهر از آن محروم است. وقتی بدخلقی زن شدت میافت به مردک سرکوفت میزد که چرا کمی صبر نکردی؟ چه میشد اگر یک سر سوزن مهلت میدادی تا موقع بچه داری برسد؟ مردک با همه خشم و غضب دندان روی جگر میگذاشت و مدارا میکرد. آخر در چشم همه مردم مقصر او بود. عاقبت سر و کله بچه پیدا شد. فوراً طوفان محبت مادری که از دیر آمدن شدیدتر شده بود، پدر را از میدان بیرون کرد. شب که مردک از سر کار برمیگشت، پاورچین و ترسان در پناه سایه‌های دیوارها پیش می‌آمد و خود را کوچک می‌کرد، ولی با همه کوچکی وجودش زائد بود. اگر مثل زمانهای خوش سابق میخواست روی صندلی اتاق ناهارخوری در کنار آتش بخاری بلمد و روزنامه بخواند، ناگهان زنش سر میرسید، به پر و پاچهش میپرید، کاری میکرد کارستان و از اتاق بیرونش میانداخت، زیرا اتفاقا روی همین صندلی جای مناسبی بود برای عوض کردن پوشک بچه. اگر به اتاق خواب پناه می برد، اتفاقا وقت شیر دادن می رسید و معلوم نبود چرا این موجود لوس نونور همه صندلی های حتی اتاق تخت و خواب را هم منحصرا برای شخص خود می خواست و به کسی اجازه نشستن و ماندن نمی داد. اگر در آشپزخانه مخفی می شد، شیر بچه همین لحظه را انتخاب می کرد تا جوش بیاید و سر برود و حریرش بسوزد. زنش خشمگین فریاد می کشید: حواست کجاست؟ مگه خوابی؟ از بوی سوختگی خبردار میشد، میدوید با جار و جنجال از آشپزخانه بیرون نش میانداخت، میگفت که جایت اینجا نیست. جایش اینجا نیست؟ پس در کدام جهنم در ریست؟ خانه 2 اتاق و 1 آشپزخانه که بیشتر نداشت. نه، مسترا هم داشت. دزدانه در آنجا مخفی میشد، ولی زنش آنجا هم راحتش نمیگذاشت. از پشت در صدای قرقرش را میشنید: کدام گوری رفته ای؟ جونی جونی، بیا برو برای من سفیداب بخر. شرمنده و فرمانبردار بیرون می آمد، برای خرید سفیداب می رفت، برمی گشت، از شام خبری نبود، می بایست حاضری بخورن. پس کجا شد آن غذاها که در آتش محبت پخته و با چاشنی عشق خورده می شد؟ اکنون دیگر شام نمی خوردن، نهار نمی خوردن، فقط تغذیه می کردن، یعنی مثل انگلیسی ها نیروی بدن را با غذا حفظ می کردن. حتی شب، شب مقدسی که برای خفتن و عشق ورزیدن آفریده شده است، در میان ملافه ها یخ زده به وحشت و اضطراب می گذشت. پدر احساس می کرد که عصیان در اعماق وجودش می غرد. نه بابا، چندان هم دلش برای تباه شدن خوشبختیش نمی سوخت، برای نیل به هدفهای عالی. آماده بود که لبخند زنان جان ببازد. مثلا اگر در زمان دیوکلسین امپراتور خونخوار روم میزیست، آنگاه که او را زیر چنگال جانوران درنده میانداختند، یکی از مطیع ترین و سربراه ترین شهیدان مسیحیت میشد. ولی اینجا احساس میکرد که سر و کارش با پوچی و حماقت است. همه افکار بلندش پا در هوا مانده بوده. بابا، مگر لطیفتر و نازنینتر و ملوستر از بچه چیزی در دنیا هست؟ پرنده ظریف کوچولویی است که بدنه کوچولویی ولرمش در کف دستش می‌لرزد و قلب کوچولویش می‌تپد. ولی اما از دست این وحشی، این درنده خوی، این آدمی خوار، این آتیلا، گاهی نزدیک گهواره می‌رفت، به خیال خودش می‌خواست بچه را با نگاه نوازش کند، ولی او را به تیر ملامت می‌گفت. صدای خفه از اعماق وجودش می‌غرید: حیوان کثیف، گم شو. ولی صدای کلفت عاشقانه‌اش زمزمه میکرد: ملوسم، ملوسکم. در این وقت مادر سراسیمه میدوید و میگفت: دستش نزن، با این دستای زمخته ایکبیری نبوسش، با این ریشه نتراشیده. آیا واقعا میخواست او را ببوسد؟ این تکه گوشت قرمز هم او را به سوی خود میکشید و هم از خود میرماند. دیگر نمیدانست چه خاکی به سر کند، ولی طبیعت خوشبینش زمزمه میکرد: حواست پرت شده است، چیزی نیست، میگذرد. و برای اینکه به خوشی بگذرد عادت کرد که شبها پنهانی از خانه بگریزد و به میخانه پناه ببرد. آنجا در میان تجمل و زیبایی و دور از جار و جنجال و بوهای ناخوش خانه دوباره با خویشتن آشتی میکرد. آشتی مذبوحانه و پر از پشیمانی، ولی دست کم پشیمانی زود از میان رفت. افسوس که درهای بهشت باز نشده بسته شد. با حیرتی بیش از تأسف دریافت که حقوق کارمندی کفاف مخارج اضافیش را نمی دهد. برای چه؟ این دیگر جزو اسرار بود. ظاهراً بچه که خرجی نداشت. کمی شیر خوش، کمی گرد تلق، چند تکه مشمع و پوشک. آخر حق تأهل برای همین چیز هاست. حتی اضافه هم باید بیاید. اما برای اضافه درآمد یک چاه ویل درست شده بود. حسابهایش را واریز کرد، جمع و تفریق بست، دور مخارج تجملی خط کشید، برنامه تنظیم کرد و تصمیم گرفت که آن را بوم به بوم به کار ببندد. سودی نکرد، چاه ویل همچنان سر جاه خود بود. از همه بدتر، علل اساسی این مخارج اضافی همه ماه اتفاقی و موقتی جلوه می کرد. البته در ماه آینده کارها روبه راه خواهد شد و آن وقت مزه رفاه و راحتی را خواهند چشید، ولی ماه بعد چاه دیگری کنده می شد. بیان که چون و چرایش را بداند، ناگهان به دلش برا شد که حفر این چاه کار بچه است. خب به جهنم، چه می شود کرد؟ رفاه و آسایش بماند برای بعد. و اتومبیل کوچک کروکی که تا چندی پیش هنوز در دسترس بود، عقب عقب رفت و رفت تا در اعماق آینده ناپدید شد و در این حال کروک خود را هم از دست داد. معلوم است که با داشتن بچه اتومبیل کروکی و روباز نمی توان خرید.